هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر چین در توکیو خواستار بهبود روابط با ژاپن شد. وزیر دفاع آمریکا گفت مدت خدمت سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان به 15 ماه افزایش خواهد یافت. و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد برای 2 سال آینده رشد اقتصادی جهان با قدرت ادامه یابد. در تهران ساعت 7 صبح بامداد پنجشنبه 23 فروردین 86 12 آوریل 2007 صبح بخیر. آنچه می شنوید مجله خبری بامدادی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبانتان در 30 دقیقه‌ای که پیش روی من است در این صبح بهاری. امیدوارم خوب باشید و همراه من و دیگر همکارانم در استودیو خبر رادیو فردا بمانید تا پایان این بخش خبری که همچون هر روز آخرین های ایران و جهان را با گزارش و تحلیل و گفتگو برایتان مرور خواهد کرد. اما اجازه دهید تا پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاه شویم. همکنون همکارم نیما تمدن در استودیو کنار من نشسته است. نیما جان صبح بخیر و شنونده ها منتظرن.
با سلام. ون جیاباو نخست وزیر چین امروز پنجشنبه با حضور در پارلمان ژاپن گفت مردم کشورش خواهان دوستی با ملت ژاپن هستند. آقای ون برای بهبود مناسبات و ارتقای سطح روابط چین و ژاپن به توکیو سفر کرده است. نخست وزیر چین در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان پارلمان ژاپن یادآوری کرد که ژاپنی‌ها نباید گذشته نظامیگری خود را فراموش کنند. به گفته ون جیاباو، حمله امپراتوری ژاپن به چین در قرن گذشته برای مردم چین یک فاجعه بود. سخنرانی ون جیاباو در پارلمان ژاپن نخستین سخنرانی یکی از رهبران چین در این مکان طی 20 سال اخیر محسوب می شود. شبکه تروریستی القاعده با انتشار پیامی مسئولیت 2 بمب‌گذاری روز چهارشنبه در الجزیره پایتخت الجزایر را به عهده گرفت. در این 2 بمب‌گذاری که تقریباً به طور همزمان رخ داد، دست کم 30 نفر کشته و بیش از 150 نفر مجروح شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مدت زمان خدمت سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان به 15 ماه افزایش خواهد یافت. تا کنون حداکثر مدت زمان خدمت سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان 12 ماه بود. آقای گیتس با لازم الاجرا دانستن این حکم گفت سربازان آمریکایی بیش از 15 ماه و کمتر از 12 ماه در عراق نخواهند ماند. از سوی دیگر روز چهارشنبه سخنگوی ارتش آمریکا در عراق نیروهای اطلاعاتی ایران را به آموزش تروریست‌های شیعه و سنی در عراق متهم کرد. ژنرال ویلیام کالدول در کنفرانس مطبوعاتی خود در بغداد گفت ارتش آمریکا می‌داند که بمب‌های کنار جاده‌ای در خارج از عراق ساخته و به طور قاچاق به این کشور وارد می‌شوند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در شهر بوستون گفت اگر زمان کافی در نظر گرفته شود تلاش‌های دیپلماتیک برای تحت فشار اقتصادی قرار دادن ایران و همچنین انزوای سیاسی ایران نتیجه می‌دهد و به گفته آقای برنز جمهوری اسلامی از توسعه برنامه تسلیحات اتمی‌اش دست برمی‌دارد و همانطور که بی‌ثبات‌سازی عراق را متوقف خواهد کرد. اظهارات آقای برنز در همان روزی ادا شد که مقامات نظامی آمریکا در عراق اعلام کردند جمهوری اسلامی طرز استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای را به شبه نظامیان عراقی آموزش داده است. در گفتگوی نیکولاس برنز با خبرنگاران این سوال مطرح شد که در چه شرایطی اقدام نظامی علیه ایران جایگزین روش‌های دیپلماتیک خواهد شد، به ویژه که آمریکا بر میزان ارائه شواهدی دال بر دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق افزوده است. آقای برنز پاسخدهی به این سوال را دشوار توصیف کرد و گفت باید منتظر ماند و دید، اما در شرایط کنونی وی تمایلی به پاسخدهی به این گونه پرسش‌ها ندارد. و دیگر اینکه صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشنگتن است اعلام کرد اقتصاد جهانی باید طی سال جاری و سال آینده میلادی به رشد قوی خود ادامه دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح می‌کند که با وجود کندی رشد اقتصادی در آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، تداوم رشد اقتصاد جهانی ضروری است.
آخرین خبرها بود با نیما تمدن. متشکرم نیما. اما در ادامه نگاهی بیاندازیم به فهرستی از آنچه که در دقایق آینده از ایستگاه رادیو فردا خواهید شنید. احیای اتهامات پیشین علیه تهران. سخنگوی ارتش آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شورشیان عراقی آموزش بمب‌سازی می‌دهد. گزارشی از سخنان تازه ویلیام کالدول. در ادامه تنش‌های هسته‌ای آخرین پرسش این است: ایران در کجای راه اتمی شدن قرار دارد؟ تردید غرب درباره صحت ادعای پیشرفت‌های اخیر هسته‌ای تهران. در صفحه اقتصادی پیشبینی رشد نرخ تورم به میزان 23% طی یک سال آینده ایران. ادامه کشمکش ها بر سر آبگیری سد سیبان در نزدیکی مقبره کوروش کبیر. و البته آخرین های دنیای ورزش در روزی که هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران آغاز می شود. همه و همه تنها در 24 دقیقه‌ای که پیش روی من است، موج گیرنده تان را روی رادیو فردا نگاه دارید. اتهام حمایت تهران از شورشیان عراق مسئله است که از چندی پیش پا به پای برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگاه‌های بین‌المللی را متوجه ایران کرده است. پیشتر آمریکا با نشان دادن تصاویری از چند بمب کنار جاده که در عراق منفجر شدند، تهران را متهم به ساخت آنها کرده بود. اکنون بار دیگر اتهام‌های مشابهی مطرح شده. ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا، معتقد است شورشیان افراطی عراقی در ایران آموزش می‌بینند که چگونه بمب‌های مرگبار کنار جاده بسازند. مانیا منصور از رادیو فردا جزئیات بیشتری دارد.
روز چهارشنبه سخنگوی ارتش آمریکا اظهار کرد ماموران اطلاعاتی ایران به شورشیان عراقی در خاک ایران آموزش می‌دهند که چگونه بمب‌های مرگبار جاده‌ای بسازند. فرماندهان گروه شبه نظامی شیعه سپاه مهدی به خبرنگار آسیا شیتد پرس گفتند آنها بخشی از 4000 نفری هستند که در ایران سازماندهی می‌شوند. آنها دارای ذخایر مواد منفجره EFP موسوم به استوانه‌های مرگ هستند که به وسیله آن نیروهای آمریکایی را در عراق مورد حمله قرار می‌دهند و تسلیحات قابل جاسازی در وسایل نقلیه از ایران به عراق فرستاده می شود. ویلیام کالدول اظهار کرد ما به طور دقیق نمی دانیم چند نفر از شبه نظامیان تندروی شیعی در ایران آموزش دیدند، اما بر اساس سخنان مزنونین تازه دستگیر شده تعداد زیادی از آنها در اردوگاه های نظامی ایران آموزش دیدند.
We know they're being manufactured and smuggled into this country and we know that training does go on in Iran.
ما می دانیم EFP ها در حقیقت در ایران ساخته و به طور قاچاق وارد عراق می شوند و می دانیم آموزش برای چگونگی سوار کردن و استفاده از این بمب ها در ایران انجام می شود و نیز ما می دانیم بر اساس اطلاعات تازه دستگیر شدگان آموزش ها تا همین ماه گذشته انجام می شده. بنابراین ما می دانیم که تلاش های ایران در این باره متاسفانه هنوز ادامه دارد.
EFP یا آنطور که منابع ایرانی آن را می نامند استوانه‌های مرگ، نوعی بمب جاده‌ای مرگبار است که گوی بزرگی از مس ذوب شده را پرتاب می کند و این گوی‌ها می توانند زره‌های نظامی را سوراخ کنند. مقامات آمریکایی گفتند در ماه ژانویه دست کم 170 سرباز آمریکایی به وسیله EFP کشته شدند. کالدول همچنین عکس‌هایی در مورد آلات جنگی مرگبار، RPG و موشک‌های ایرانی که در عراق یافت شدند را نشان داد. همچنین روز چهارشنبه وزیران کابینه عراق که متحد رهبر تندرو شیعیان مقتدی صدر هستند، تهدید به ترک دولت ائتلافی کردند و به نخست وزیر عراق به دلیل عدم حمایتش از تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی اعتراض کردند.
آمریکا میگوید تهران به شورشیان عراقی کمک میکند، مسئله‌ای که البته جمهوری اسلامی ایران مکرراً آن را بی‌پایه و اساس خوانده و رد کرده است. مانیا منصور بود. اما همانطور که پیشتر گفتم برنامه اتمی تهران و نگرانی‌های غرب از صلح‌آمیز بودنش دیگر مسئله است که کماکان و تقریباً هر روز در ابعاد گسترده جهانی مطرح است و مناسبات بین‌المللی ایران را به چالش کشیده. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در نطنز و در قالب آنچه خبر خوش هسته‌ای نام داده بود اعلام کرد که ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت اتمی شده. اما اظهارات روز دوشنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران واقعیت است یا بلوف سیاسی؟ این اظهارات با تردید فراوانی در سطح بین المللی روبرو شده است. حمید فاطمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
بسیاری از کارشناسان و مقامات مسئول قدرت‌های بزرگ تردید دارند که جمهوری اسلامی ایران به راستی بر سیستم پیچیده تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی مسلط شده باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌نویسد اگر ایران به راستی آنطور که در روز دوشنبه گذشته اشاره شد 3000 دستگاه سانتریفوژ داشته باشد که واقعاً به طور مداوم توانایی کار کردن و چرخیدن و تولید سوخت هسته‌ای داشته باشند، به سوی تولید مواد لازم برای ساختن بمب اتمی گام بزرگی برداشته است. همین خبرگزاری می نویسد اما اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می تواند بلوفی باشد در جنگ سیاسی هسته‌ای که میان ایران و جامعه بین المللی جریان دارد. به گفته تحلیلگران اغراق در شمار سانتریفوژها موضع ایران را در مذاکرات قوی تر می کند. آنتونی کوردزمن، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، میگوید ایران کشوری است که درباره ساختن و توسعه و تولید سلاح‌های متعارف نیز مرتب دروغ تحویل جامعه جهانی می‌دهد. و مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک لندن، اظهارات دولت ایران را اغراق‌آمیزتر از آن می‌داند که قابل باور کردن باشند. و مایکل لوی از شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید نباید در پذیرش حرف ایران شتاب کرد. در وین دیپلمات‌هایی نیز که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران آشنایی دارند، گفتند که ایران تا به حال بیش از 650 دستگاه سانتریفیوژ نتوانست دست به کار اندازد و تازه این ماشین‌ها خالی می‌چرخد و اورانیوم غنی شده تولید نمی‌کند. کشورهای روسیه و فرانسه نیز روز سه‌شنبه دیروز در این مورد ابراز تردید کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که روسیه هنوز دلیلی در دست ندارد که ایران به راستی غنی سازی را آغاز کرده باشد.
ما уточняем ситуацию, в том числе в контактах с экспертами МАГАТЭ, которые продолжают.
ما در پی روشن کردن وضعیت هستیم، از جمله از طریق تماس با کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تا به حال تأییدی مبنی بر این که غنی سازی اورانیوم به راستی شروع شده باشد و ماشین‌های جدیدی به کار افتاده باشند به دست نیاورده‌ایم.
обогащение на новых каскадах началось.
ژان باتیست ماتئی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، نیز گفته است که البته سخنان بیان می‌شود ولی واقعیت‌های تکنولوژیک را هم نباید نادیده گرفت. در وین دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوشزد کردند که ایران این بار برخلاف گذشته عکس و فیلمی از پیشرفت‌های هسته‌ایش نشان نداده است و هیچ دلیل عینی نیز ارائه نکرده. اما از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنند که ایران به راستی وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نیز روز چهارشنبه در واکنش به این ابراز تردیدها گفت اگر تردید غربی‌ها در این مسئله درست است، پس چرا به جمهوری اسلامی فشار وارد می‌آورند؟ به گفته کارشناسان، برای تولید صنعتی سوخت هسته‌ای به 50 تا 60 هزار دستگاه سانتریفوژ نیاز است که بتواند بدون لرزش و گرم کردن کار کند. و سرانجام خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیوی دولتی آلمان گفت ایران هنوز تا دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب اتمی 4 تا 6 سال فاصله دارد.
Wir sind in Iran nach wie vor, die Inspektoren sind eigentlich heute angetroffen in Natanz und
بازرسان امروز وارد نطنز شدند و به زودی گزارش خواهند داد. سازمان CIA و برخی کشورها میگویند ایران تا 4 سال دیگر به توانایی ساختن بمب اتمی میرسد، اما من معتقدم ایران زودتر از 4 تا 6 سال دیگر به این توانایی نمیرسد و در این مدت فرصت کافی برای مذاکره وجود دارد.
بازدید بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات نطنز میتواند نخستین برآورد بی‌طرفانه از میزان پیشرفت ایران باشد، هرچند که معلوم نیست ایران اجازه دهد بازرسان از همه بخش‌های تأسیسات نطنز دیدن کنند.
حمید فاطمی بود و نگاهی به تردیدهای جهانی در خصوص ادعای پیشرفت‌های اتمی ایران. ساعت 7:14 دقیقه صبح است در تهران. اینجا رادیو فردا، میزبان شما این با مجله بامدادی. اجازه دهید در اینجا و تا پیش از آن که به سراغ دکه‌های مطبوعاتی بروید، نگاهی داشته باشیم بر عمده مطالبی که در تحریریه‌های نشریات پایتخت تیتر شده‌اند. الهی روانشاد.
از میان مطبوعات، روزنامه آفتاب یزد از بازداشت مجدد ستن از معلمان در تهران خبر داده است. این روزنامه به نقل از وکیل مدافع آقایان محمد تقی فلاحی، سید محمود باقری و منتجبی، ستن از متهمان پرونده تجمع 23 اسفند ماه معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی نوشته، موکلانش که برای بازجویی به دادگاه انقلاب رفته بودند، بعد از بازجویی به زندان اوین منتقل شدند. این سه معلم از خبرنگاران روزنامه قلم معلم هستند که برای تهیه گزارش از تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند. روزنامه کارگزاران اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اتهامات وزیر اطلاعات به دانشجویان و تشکل‌های زنان را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، غلامعلی حداد عادل در این خصوص به خبرنگاران گفته که مقصود وزیر اطلاعات این نبوده که جنبش دانشجویی یا تشکل‌های زنان همواره برانداز به حساب می‌آیند، اما تجربه دیگر کشورها نشان داده که استکبار وقتی می‌خواهد انقلاب مخملی و تنش سیاسی اجتماعی ایجاد کند، تحت عنوان جنبش دانشجویی و زنان کارش را پیش می‌برد. روزنامه رسالت به نقل از دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داده که در کشور 300,000 معتاد هروئینی وجود دارد. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم دیروز در مراسم معارفه به عنوان دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که مرحله دوم طرح جمع‌آوری معتادان پرخطر در کشور از اول اردیبهشت ماه سال جاری آغاز خواهد شد و هر ماه 50,000 معتاد جمع‌آوری می‌شوند. روزنامه اعتماد ملی از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود طرحی برای تغییر واحد پول کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد خوشچهره گفته است که عده‌ای قصد دارند واحد پولی کشور را تغییر دهند و در این زمینه بحث‌هایی شده است. آقای خوشچهره به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرده است. روزنامه سرمایه از تجمع اعتراض‌آمیز تشکل‌های غیر دولتی به آبگیری سد سیوند خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نمایندگان تشکل‌های غیر دولتی و دانشجویی دیروز در مخالفت با آبگیری سد سیوند در مقابل در ورودی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تجمع کرده و با شعارهای خود خواستار استعفای مشاعی رئیس سازمان میراث فرهنگی شدند. روزنامه کیهان از کشته و مجروح شدن دو مأمور پلیس در تبریز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، یک سارق مسلح پس از روبودن یک خودروی پرشیا در شهرک ولیعصر تبریز با ماموران پلیس پاسگاه انتظامی اهر که قصد توقیف وی را داشتند درگیر شد که طی آن یک مامور نیروی انتظامی کشته و یک مامور دیگر مجروح شد. به نوشته کیهان، سارق پس از این درگیری متواری شده است. و در آخر، روزنامه همشهری خبر داده که افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ همچنان ادامه دارد. همشهری تاکید کرده که تاکنون وعده معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه مبنی بر کاهش قیمت این فراورده‌ها در نیمه دوم فروردین ماه هنوز تحقق نیافته است.
بله، گرانی در ایران همچنان شاید ملموس‌ترین نگرانی ایرانیان باشد. الهی روانشاد بود و نگاهی به مطبوعات صبح پنجشنبه. در همین رابطه، در رابطه با مسئله گرانی، یک گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران طی سال 1386 خورشیدی به بیش از 23% خواهد رسید. جزئیات بیشتر با سعیده هاشمی.
این مرکز که در زمینه لوایح و طرح‌های در دستور کار مجلس اقدام به پژوهش و تهیه گزارش می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 86 را به واسطه حجم نقدینگی بالا با تورم بالا توصیف کرده است. بر اساس این گزارش که در تضاد با آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد ایران شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر می‌شود که دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه سال 1386 رشد اقتصادی ایران را 7% و نرخ تورم را 11% پیش بینی کرده بود. روزنامه آینده نو که گرایش های اصلاح طلبانه دارد، در همین زمینه نوشته است که سیاست های دولت نهم از سال 1384 به بعد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران که از زمان خلق پول تا قبل از سال 1384 حدود 60,000 میلیارد تومان بوده، دو برابر شود. بالا رفتن نرخ هم در ایران بیشتر کالاهای اساسی و مواد غذایی را در بر می‌گیرد که به گفته منتقدین دولت احمدی نژاد فشارهای مضاعفی را بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر ایران وارد می‌کند. اقتصاددانان از مدت‌ها قبل با ابراز تردید نسبت به تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقدند که نرخ تورم واقعی در ایران دو برابر است و از این رو به دولت هشدار دادند که سیاست‌های اقتصادی آن می‌تواند موجب افزایش بیشتر گرانی‌ها و فقیر شدن طبقات بیشتری از جامعه شود. به رغم آنکه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت از سوی نمایندگان مجلس هفتم که در اختیار محافظه‌کاران است مورد انتقاد قرار گرفت، ولی سرانجام این لایحه از تصویب آنها گذشت. منتقدین بر این باور بودند که تزریق پول نفت سبب بالا رفتن نقدینگی در دست مردم و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد شد، ولی دولت همواره این انتقادها را رد کرده و بر استفاده از پول نفت برای انجام طرح‌های عمرانی تاکید کرده است.
پیشبینی رشد تورم در ایران به میزان 23%. شنونده گزارش سعیده هاشمی بودید.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
با وجود نگرانی رو به گسترش علاقه‌مندان به آثار باستانی ایران، اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید که آبگیری سد سیوند تا شهریور ماه سال جاری انجام نمی شود. کار احداث این سد در محوطه موسوم به دره بلاغی از سال 1371 آغاز شد. بر اثر ساخت این سد 8 کیلومتر از تنگ بلاغی به همراه آثار درون آن به زیر آب فرو خواهد رفت. این امر اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را به دنبال داشته. محمد علی دادخواه وکیل این پرونده به رادیو فردا میگوید که بیش از 1000 نفر به او وکالت دادند که از پرویز فتاح معاون رئیس جمهوری و اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی شکایت کنند. محمد علی دادخواه در پاسخ به این پرسش یلدا افضلی همکارم در رادیو فردا که پرونده در چه مرحله است چنین میگوید:
این شکایت ما تنظیم کردیم به دادسرای مرودش که صد سیوند در حوزه استحفاظی اونه ارائه دادیم، اما دادستان مرودش اعتقاد داشت که با توجه به اینکه اخیراً در پاسارگاد دادسرای دیگری احداث شده است، به شایستگی اون دادسرا و عدم صلاحیت خودش اعلام نظر کرد. با مراجعه‌ای که دادسرای پاسارگاد داشتیم، دادستان جوان اونجا نپذیرفت شکوایی رو ثبت بکنه و اعتقاد داشت که با توجه به اینکه متهمان ما برابر قانون در زمره کسانی هستند که باید به اونها در دادگستری تهران رسیدگی بشه، از ثبت شکوایی ما امتناع کردند.
آقای دادخواه، اگر سد آبگیری بشه، حالا در آینده ای که اینها دارن پیش بینی میکنن و یا ازش حرف میزنن، کدوم میگه از آثار باستانی این منطقه آسیب میبینه؟
بیش از 5000 اصلی درخت تورانی ایرانی در اونجا هست که با آبگیری سد همه اونها از بین خواهد رفت. راه کوچنشینی عشایره که مسدود خواهد شد. نخستین کوره ذوب فلزات که در همین دره بلاغی واقع شده و از بین خواهد رفت. اولین غار احداث شده به وسیله هخامنشی ها که در اینجا سکونت گزیدند که با آبگیری نابود خواهد شد. فارغ از اینها، چون اکولوژی هوا تغییر میکنه و رطوبت باعث اون میشه که سنگ های آهکی که ساختار مقبره کوروش رو تشکیل داده است دارای خلل و فرج بشه و به مرور ایام فرو بریزه، برای مبادی ما فکر میکنیم حق ماست که نسبت به این موارد اعلام شکایت بکنیم و تکلیف دادستانه که اون رو پیگیری بکنیم.
آقای دادخواه، آقای رحیم مشایی اعلام کردن که موافقتنامه آبگیری سد در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و این سد تا شهریور ماه آبگیری میشه. آیا امیدوار هستین که به پرونده‌تون تا اون زمان رسیدگی کنند؟
ما بسیار امیدواریم. ما منتظر با قانون اعلام نظر میکنیم. ما مستندمون اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه است. قاعدتاً باید دادگستری کار علمی بکنه.
در پرونده مترو اصفهان هم تونستید شما با شکایت جلوی تخریب آثار باستانی اصفهان رو بگیرید. آیا خوشبین هستین که این اتفاق یک بار دیگه بیفته؟
ما با همین طریق جلوی برج جهان نما رو هم گرفتیم و چهارباغ دومین بود و این سومین موردیه که ما سر دعوا میکنیم. ضمن اینکه دادسرای کرمانشاه هم در خصوص میراث فرهنگی اونجا که ما اعتراض کردیم دستور تعطیل و توقف عملیات پتروشیمی رو صادر کرد. ما بسیار امیدواریم که به نتیجه برسیم.
محمد علی دادخواه بود، وکیل در تهران، که به پرسش های یلدا افضلی از رادیو فردا پاسخ میداد و در اینجا مجالی تا شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا در جریان آخرین های دنیای ورزش قرار گیرند با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم سپاهان اصفهان با شکست از تیم العین امارات صدرنشینی در گروه خود را از دست داد. دیدار دو تیم دیشب در شهر العین امارات متحده عربی برگزار شد و تیم میزبان 3-2 به پیروزی رسید. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود تیم العین بود. گل‌های سپاهان را محمد صالحی در نیمه اول و عماد محمد بازیکن عراقی سپاهان در نیمه دوم زدند. دیشب همچنین تیم الشباب عربستان نیز در یک مسابقه پرگل 4-0 تیم الاتحاد سوریه را در ریاض شکست داد تا پیشاهنگ گروه دی یا گروه 4 در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شود. الشباب و سپاهان هر دو 6 امتیازی اند ولی الشباب عربستان به خاطر تفاضل گل بهتر در صدر قرار گرفته و سپاهان فعلا دوم است. تیم العین با 4 امتیاز در مکان سوم قرار دارد و الاتحاد 1 امتیازی و 4 است. در تهران امروز هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 1 مسابقه آغاز می‌شود. سباباتری تیم رده 13 جدول در ورزشگاه درخشان واقع در ربات کریم میزبان ملوان است که در رده 14 قرار دارد. اما فردا جمعه 5 مسابقه از بازی‌های لیگ برتر برگزار خواهد شد، از جمله دیدار سایپا تیم دوم با استقلال اهواز تیم سوم جدول لیگ در کرج که از بازی‌های حساس هفته 25 به شمار می‌آید. و شب گذشته با انجام 2 مسابقه باقی مانده از مرحله برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، مربع پایانی این مسابقات کامل شد با پیروزی آس میلان بر بایر مونیخ و برد لیورپول در برابر پی اس وی ایندهوون. بایر مونیخ دیشب در خانه شب بدی را گذراند با 2 گل که ظرف 4 دقیقه در نیمه اول از آس میلان دریافت کرد و حذف شد. بایری ها که در بازی رفت در میلان 2-2 مساوی کرده بودند دیشب هر چه کردند نتوانستند دو گل خورده را جبران کنند و در نتیجه آس میلان در مجموع 4-2 پیروز شده به نیمه نهایی رفت تا 2 هفته دیگر با تیم منچستر یونایتد روبرو شود. دیشب علی کریمی که هفته های آخر خود را در بایر مونیخ می گذراند نیمکت نشین بود. تیم لیورپول که با پیروزی 3-0 هفته پیش بر پی اس وی ایندهوون هلند در هلند حضورش در نیمه نهایی قطعی شده بود، دیشب هم در لیورپول تیم 10 نفره هلندی را با 1 گل شکست داد و با مجموع پیروزی 4-0 به نیمه نهایی رسید. دیشب در دقیقه 64 مسابقه پی اس وی اینتوبن به دستور داور ایتالیایی بازی 10 نفره شد و 3 دقیقه بعد لیورپول گل خود را توسط پیتر کراوچ به ثمر رساند. حریف لیورپول در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 هفته بعد تیم دیگر انگلیسی یعنی چلسی است.
حبیب روشنزاده بود با آخرین‌های ورزش. هوا هوای بهاری است با باران‌های پراکنده، چتر فراموشتان نشود. وضعیت آب و هوای ایران، فریبرز سروش.
هوای امروز.
سامانه بارش‌های موجود در آسمان ایران تا اوائل هفته آینده همچنان فعالیت خواهد کرد و به طور متناوب باعث بارندگی وزش باد و رعد و برق در نیمه غربی، جنوب، مرکز، سواحل شمالی و با شدت کمتر در شمال شرقی و شرق ایران خواهد شد. شدت فعالیت این سامانه در روزهای آتی در غرب، دامنه‌های زاگرس و مناطق جنوبی خواهد بود. در این شرایط آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فاس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، نیمه ابری در بعضی ساعات با بارش‌های پراکنده همراه با وزش باد و رعد و برق و در نواحی غربی به تدریج کاهش از میزان ابرها پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری در برخی ساعات تمام ابری توأم با رگبار و رعد و برق با حد اکثر دمای 23 و حداقل 11 درجه سانتیگراد برابر شده. همچنین اردبیل با 2 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 37 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
دوستان، وضعیت هوا پایان بخش این مجله بامدادی بود. در پایان نگاهی به چند سرخط کوتاه. نخست وزیر چین در توکیو خواستار بهبود روابط با ژاپن شد. شبکه تروریستی القاعده مسئولیت انفجارهای الجزایر را پذیرفت و مقامات فلسطینی و اسرائیلی با یکدیگر به زودی ملاقات می کنند. با رادیو فردا بمانید، 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز.